من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضكته عن وتمتعه فيها طويلا. اولا که باید تشکر کنم از بذل محبتی که فرمودید و این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید و عرایز بنده رو تحمل می فرمایید. این نکته اول. و پیشا پیش هم از همه عزیزان و اساتید بزرگواری که مزاحم اوقاتشون هستیم باید عذرخواهی کنم. دو سه نکته رو من مقدمتاً اشاره می کنم، بعدم در باب نگاه قرآن به علم و معرفت فقط یک نکته رو عرض میکنم، چون احساس میکنم بسیاری از نکاتی که من بخوام تقدیم کنم در این محفل نورانی مورد توجه بوده. نکته اول این است که خلأ جدی که ما الان در برخورد تمدنی بین اسلام و غرب قبل از دوره ظهور با اون مواجه هستیم خلأ یک عقلانیت دینی است، عقلانیتی که بتواند به راهکارهای عملی برای زندگی بشر ختم بشه، به یک سبک زندگی جدید در مقابل سبک زندگی مدرن و غربی و زندگی های سنتی که غیر الهی هستند منتهی بشه. یعنی خلاصه ما نیاز به عقلانیتی داریم که از دل او مدل های کاربردی به دست بیان و طبیعتاً حلقه واسطی این امر هم دانش هست و بنابراین ما نیاز به یک سلسله علوم کاربردی اسلامی داریم که بتواند حلقه اتصال بین معارف ما و عمل اجتماعی باشه و اگر این اتفاق نیفته قاعدتا اسلام در عمل متهم به عدم کارایی خواهد شد و اگر به این امر هم دست بیابیم در واقع در مقابل یک راه یک طرفه‌ای که دنیای غرب از چند قرن گذشته پیش روی جامعه جهانی قرار داده و مدعی شده که تنها راه رسیدن به سعادت همین هست، ما توانستیم یک راه جدیدی رو باز بکنیم که در اون راه جدید به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه ما نه فقط مبارزه بی دلیل با خدا نکردیم بلکه اعتقاد به حضرت حق رو وارد زندگی عملی جامعه کردیم و اگر این عقلانیت تولید نشه قاعدتاً مفاهیم معرفتی که ما در حوزه معارف اسلام تولید میکنیم اینها وارد سبک زندگی و عرصه زندگی اجتماعی نخواهند شد و باز هم زندگی ما فاقد معنویت و توحید خواهد بود. غرب هم به شدت مترصد این معناست و نگران همین هستند که ما بتوانیم یک دانش کاربردی جدید تولید کنیم که مبتنی بر نظریه آفرینش و مبتنی بر معنویت اسلامی باشه و در واقع این رو نقطه اصلی خطر برای خودشون میدونن. حتی ملاحظه فرمودید روشن فکرهای سکولار در کشور خود ما به شدت نگران این مطلب هستند و تلاش میکنن اصل تعریف و امکان علم دینی رو انکار بکنن و معتقدند که تنها علوم انسانی موجود هستند که میتونن مبدا هماهنگی و همگرایی در جهان باشن. غربی ها هم نظرم از وقتی مقام معظم رهبری تأکید کردند بر اینکه علوم انسانی غرب الحادی است، گفتن به پایگاه مشروعیت ما حمله شده و این رو تهدید نسبت به مشروعیت جهانی خودشون میدانستن. بنابراین از ضرورت‌های کنونی ما تلاش برای تولید علم دینی است، به خصوص در حوزه علوم انسانی. البته تلقی حقیر این است که علم دینی اختصاصی به علوم انسانی نداره، بلکه همه حوزه‌های دانش بشری میتوانند دینی و غیر دینی و یا ضد دینی باشند. ولی حداقل اون چه الان مورد پذیرش بسیاری از نخبگان و جمع‌های نخبگانی است، حوزه علوم انسانی است. بنابراین این یک ضرورتی است که ما برای اقامه اسلام در عمل، برای تحقق عملی اسلام در زندگی اجتماعی بشر، برای اینکه متدینین در مدینه‌ای که کفار به پا کردن زندگی نکنند، در مدینه اسلامی زندگی بکنند، سبک زندگیشون سبک زندگی اسلامی باشه، نیاز به این علم دینی داریم. این نکته اول. نکته دوم این است که برای دستیابی به علم دینی ما نیازمند به یک شبکه عظیم تحقیقاتی هستیم که بین تحقیقات نظری و کاربردی و حوزه تفقه دینی یک پیوند معنیداری برقرار بکنه تا بشود هم نظام معارف رو متناسب با نیاز علوم تولید کرد و هم اون معارف رو جاری در شبکه علوم کرد. و الا اگر معارف ما به صورت جزیره مستقلی رشد بکنه و دانش مسیر دیگری رو طی بکنه، باز ما به اون نتیجه مقصود نخواهیم رسید. اون چه ما تولید میکنیم در حوزه نظر باقی میمونه و اون چه در حوزه عمل به کار گرفته میشه، دانش‌های مبتنی بر مبانی الهادی و مادی هستن. بنابراین ما نیاز به اون شبکه بزرگ تحقیقات داریم و طراحی اون شبکه و قبل از شبکه نیازمند به اون نرم افزارها و روش‌هایی هستیم که در حوزه مختلف تحقیقات به کار گرفته بشوند و این روش‌ها به صورت یک منظومه هماهنگ ملاحظه و مطالعه شده باشند، به طوری که محصول اونها بتواند تعامل حقیقی داشته باشه. و الا اگر اون چه شما در حوزه تفقه دینی استنباط میکنید و روش تحقیق شما مستقل از روش تحقیق در حوزه علوم کاربردی یا مدل‌های اجرایی باشه، طبیعی است که هر قدر هم شما در حوزه معارف پیشرفت کنید، این معارف جاری در علوم کاربردی نمیشه، سرریز در اون علوم نمیشه و در نتیجه علوم کاربردی شما حتی در حوزه مثل علوم تعلیم و تربیت فاصله جدی پیدا میکنن با معارف. مشکل جدی ما الان این هست که ما با چه نرم افزاری چگونه تحقیق رو در حوزه معارف دینی متناسب با نیازهایی که در حوزه عمل داریم پیش ببریم و چگونه رابطه بین اون معارف و حوزه تحقیقات میدانی و تجربی و کاربردی و بعدم مدل‌های اجرایی رو برقرار بکنیم. الان یکی از مشکلات اصلی ما اینه و لذا شما میبینید همینطوری که در این مقاله فرمودن، ما در حوزه معرفت‌های دینی بسیار معارف ارزشمندی رو داریم، حالا به صورت لااقل متفرق در رشته‌های مختلف موجودن، اما ما نتونستیم بین این معارف و علوم کاربردی و مدل‌های اجرایی ارتباط برقرار کنیم و این هم نیاز به یک نرم افزار، یک منطق و یک روشی داره که این کار اتفاق بیفته. بنابراین نکته دوم این است که ما نیاز به یک نرم افزاری داریم که بتواند، یعنی نظام روش تحقیقی داریم که بتواند تحقیقات رو به همدیگه پیوند بده و تبدیل کنه به یک شبکه تحقیقات، و همچنین نیاز به طراحی یک شبکه داریم که با فقدان این دو پیوست و پیوند بین این تلاش هایی که در حوزه تفقه دینی اتفاق میفته که بخشش در این مؤسسه انجام میگیره با حوزه مطالعات کاربردی و اجرایی برقرار نخواهد شد. این نکته دوم. و البته اینم اینجا اشاره بکنم که به فضل الهی ضرورتی که بعد از انقلاب اسلامی و ورود دنیای اسلام به حوزه عمل اجتماعی پیش آمده، به طور قهری ما و بلکه بیرون از جغرافیای ما، مرزهای در مرزهای اسلامی، دنیای اسلام، عده‌ای رو و جمع‌های کثیری رو متوجه این مطلب کرده و الحمدلله این تحقیقات در جاهای مختلفی داره انجام میگیره که یک نمونش همین مؤسسه نورانی است که امیدواریم نتیجه هم بده. کم منفعت قلیلت غلبت فعتا کثیرتا بإذن الله، در مقابل شبکه‌های عظیم تحقیقاتی غرب امیدواریم که این کارها به نتیجه برسه. ولی نقطه خلأ ما به گمان من این است که چگونه می شود رابطه بین این معارف و حوزه معادلات کاربردی و مدل‌های اجرایی رو برقرار کرد و اینها رو هماهنگ کرد، و دوم این که چگونه می شود توسعه تفکر رو متناسب با نیاز اون علوم برنامه ریزی کرد، و سوم این که چگونه می شود توسعه تفکر ما به حجیت برسه، یعنی چجور می شه در عرصه تفکر کلان برای ایجاد نظام های اسلامی ما در چارچوبه حجیت عمل بکنیم، که این نکته بسیار مهمی است. عدول از حجیت در تفقه دینی میتواند ما رو به انفعال در حوزه تفقه دینی و یا تهجر در حوزه تفقه دینی برسونه. این هم نکته دوم. اما نکته سومی که بیشتر دیگه به بحث خودمون مربوط هست این است که نوع مباحثی که ما در حوزه علوم اسلامی داریم و برای رسیدن به علوم اسلامی بهش نیاز داریم محتاج یک مفروضاتی هستن. البته عرض کردم این مفروضات باید درون یک منطق جامعی قرار بگیرن تا ما بتوانیم یک جورچین بزرگ رو طراحی بکنیم که در درون اون جورچین هر کدام از این معارف جای خودشون رو داشته باشن و نحوه شبکه‌ای شدن اونها با علوم کاربردی دقیق روشن بشه. ولی یکی از مفروضات اساسی در حوزه همه علوم مسئله معرفت شناسی است. تعریف معرفت و علم و دانش و فرایند پیدایشش، عوامل اثر گذاره بر او، یکی از مباحث جدی است که ما در دستیابی به علوم انسانی نیاز به او داریم و تلقی حقیقی اینه که اگر رویکرد ما هم تغییر نکنه و در چارچوبه مبانی گذشته فقط بخوایم حرکت کنیم، بعید به نظر میاد که از طریق اون مبانی بشود، بدون توسعه اون مبانی و تعالی بخشیدن به اون مبانی بشود کاری در حوزه علوم انسانی به طور جدی انجام داد. ولذا این گامی که برداشته شده برای اینکه ما به نحوی نظریه معرفت شناسی رو مبتنی بر کتاب و سنت طراحی بکنیم و در این مؤسسه دنبال میشه، از همین نظر قابل تقدیر هست. و اما نکته‌ای که باز اینجا هم من عرض میکنم این هست که در زمینه استخراج نظریه معرفتی اسلام هم ما نیاز به حجیت داریم، یعنی متد ما باید متدی باشه که حجیت کار رو تمام کنه، همونطوری که فقیه در مورد فتوایی که مربوط به عمل آحاده و عمل یک فرد گاهی میشه اون روش دقیق رو به کار میگیره، ما هم در استنباط نظریه های متنوعی که الان باش مواجه هستیم و میتواند مبانی فقه کلام ما، کلان ما باشه و بر اساس او فقه کلان رو طراحی کرد، نیاز به حجیت داریم. لذا به دقت ما باید هم اون روش رو به دست بیاریم و اگر روش تفقه کنونی ما کفاف این کار رو نمیده، با وسواس روش تفقه کنونی خودمون رو ارتقا ببخشیم و بعد بر اساس اون روش تفقه وارد تحقیق در عرصه نظریه پردازی بشیم. نقش این نظریه ها در هدایت اجتماعی، در عمل اجتماعی بسیار وسیع تر و گسترده تر از فقه موضوعات یا به تعبیری فقه خرد هست که بخش عمده ای از تفقه ما معطوف به او بوده. بنابراین وسواسی که ما در حجیت به خرج میدیم باید بسیار بیشتر از دقتی باشه که فقها در طول این قرنها برای تعمیق فقاهت، گسترش فقاهت انجام میدادن. بنابراین اگر ما نگران حجیت این استنادات و استنباطهای خودمون باشیم، هر چقدر که دقت کنیم جا داره. این نکته ایست که در استناد نظریه معرفت شناسی به دین، مثل بقیه نظریه ها، مثل فرض کنید انسان شناسی، جامعه شناسی، اونجایی که شما مخواد به دین استناد بدید، به شدت باید با وسواس با مسئله برخورد کنیم و سعی بکنیم که حجیت این نظریات تمام بشه، استناد این نظریات تمام بشه. و عنایت دارید اون روشی که فقها به کار میگیرن، یک حالا در حد ممکن یک نگاه مجموعه نگر و بررسی اسناد و بعدم دلالت و تعارضات و حل تعارضات و امثال اینها، در این حوزه ها هم نباید ازش غفلت بشه، بلکه بسیاری از قواعد دیگر هست که ما در حوزه فقه کلان محتاج به او هستیم که در فقه موضوعات نیازمند به او نیستیم. حالا بعد از این در باب نظریه معرفتی اسلام، عرض کردم خیلی بحث ها الحمدلله اینجا شده و از اونها عبور شده، مثل توجه به این که از نظر فرهنگ اسلام معرفت سطوحی داره و قوای ادراکی ما قوای ادراکی متفاوتی هستن و هر کدام در یک حوزه فعالن و کار میکنن و شرط فعال شدن قوای ادراکی انسان فقط تلاش ذهنی نیست. این توجهات به نظرم در اینجا وجود داره و تکرار میشه اگه من بخوام عرض بکنم. این از مسلمات دیگه که یک سلسله قوایی ما داریم غیر از این قوای حسی و فعال شدن اونها منوط به یک مقدماتی است و صرف کاوش‌های ذهنی و تحقیقاتی که الان در دنیای علم اتفاق میفته برای فعال شدن اون قوا کافی نیستن. ملاحظه فرمودید قرآن گاهی تعبیر میکند که یه عده‌ای هستن، لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها. اولایک کل الان بل هم ازل اولایک هم غافلون. غفلت از حضرت حق رو و غفلت از خود و عدم حضور رو موجب تعطیل قوای ادراکی انسان میدونه. این چیزیست که در حوزه معرفت شناسی هستی به هیچ وجه قابل قبول نیست. بنابراین یک سلسله قوایی در انسان وجود داره که این قوا با ذکر فعال میشن. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. فعال شدن قوای ادراکی احسان، رسیدن به تدبر و عبور از صحنه‌های ظاهری و رسیدن به اون حقایق پشت این صحنه‌ها نیاز به ذکر و دوام ذکر داره و این دوام ذکر و حضور هست که احساسی رو در انسان زنده می‌کنه و کم کم قوای ادراکی انسان رو فعال می‌کنه و موجب میشه انسان وارد یک فضای دیگر و جهان دیگری بشود و بتواند یک تلقیات دیگری از جهان داشته باشه. ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره و تبصر به بعد الاشوه و تنقاد به بعد المعانده. بنابراین اینها از نظر معارف ما مسلم هست، یعنی اینطور نیست که همه قوای ادراکیشون فعاله و دارن میفهمن. اینطوری نیست. عده‌ای هستن که بسیاری از قوای ادراکیشون فعال نیست، تعطیله و این آدم‌ها مثل حیوانات زندگی میکنن، در حد حیوانات قوای ادراکیشون به اونها کمک میکنه، بلکه ازلن. به تعبیر بعضی معارف ما اینها فقط روح المدرج دارن، از ارواحی که در مؤمنین دمیده میشه که روح القوه، روح الایمان، روح الشهوه هست، در اونها خبری نیست. مراحلی از حیات رو اصلا به دست نیاوردن، وارد عرصه هایی از حیات نشدن و اگر علم از سرچشمه حیات سیراب میشه اینها میت هستن و انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. پیغمبر ما تو حرفاتو به گوش مرده ها نمیتونی برسونی. انک لا تسمع من فی القبور. این فقط ناظر به مرده های ظاهری که نیست. بسیاری از انسان ها بر اساس معارف ما میتون بین الاحیاء، روح المدرج دارن، جنب و جوش دارن، غرایز حیوانی رو دارن، اما اون ارواح دیگه که اونها رو وارد فضای دیگه و عوالم بعدی میکنه از اون عوالم برخوردار نیستن. اینها دستشون از سلسله معارف خالیه و طبیعتاً نه به معرفت ها میرسن، نه حکمت قرآنی و حکمت و معارف حق به اونها میرسه و نه موعظه ها. لذا انذار و تبشیر هم نمیشن، ولو نذیر و بشیر وجود مقدس نبی اکرم باشن. چون میدونید منذر بودن که کار عادی نیست، با حرف و حدیث که کسی منذر نمیشه. انما انت منذر بشیرن و نذیرن. این بشیر و نذیر هم حرفشون درش در اونا اثر نداره. سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینها برشون یکسانه، تو انذار بکنی یا تو انذار نکنی. پیداست انذار مقدمه حرکت ایمانی است، ولی به در اینا چنین حرکتی ایجاد نمیشه. مواعظ قرآن و انذار و تبشیرهای حضرت در اونها اثرگذار نیست. حالا به تعبیر امروزین عقل عملی اونها رو فعال نمیکنه و همچنین حکمتهایی که حضرت میارن قلب اونها رو نورانی نمیکنه. و از اینجا من میخوام یه مطلبی رو نتیجه گیری کنم، بعدم اون نکته اصلی که نظرم بود که می تواند هم افزایی نسبت به مباحث داشته باشه اون نکته اصلی اشاره بکنند. پس عنایت دارید، از نظر قرآن بسیاری از انسان ها هستند که درهای معرفت به روشون بسته میشه، درهای اتعاظ به روشون بسته میشه و مواعظ قرآنی، مواعظ نبی اکرم، تعلیمات حضرت، تعلیمات انبیا در اونا اثرگذار نیست. اونا وارد محیط علومی که انبیا از او بحث میکنن نمیشن. به تعبیر دیگه اینا کسانی هستن که میتن دیگه، یک عده‌ای هستن که آرام آرام وارد فضای حیات و نور میشن. و من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. عده‌ای هستن که به تعبیر قرآن میت بودند و هستند، ظلمانی بودند و هستند، ولی عده‌ای از فضای موت وارد حیات طیبه میشن و به نور میرسن. ملاحظه فرمودید در روایات ما معنا کرده، فرمود افمن کان میتن ای لا یعرف شیئا، کسی که به حقیقت معارف نرسه به حیات طیبه نرسیده. یا در بعضی روایات فرمود افمن کان میتن ان ولایتنا فاحییناه به ولایتنا و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس ای اماما یعتم به. اینا یه عده‌ای هستن که به معارف و به امام راه پیدا میکنن و مشیشون در عالم با امام، همراه با امامن، مشی با نوره. ما بقی مشیشون که من مثل حوف الظلمات لیس بخارج منها. پس بنابراین یه عده‌ای هستن به نور نمیرسن، به حیات طیبه نمیرسن، به حکمت نمیرسن، به علم نمیرسن. حضرت سرچشمه حکمتن دیگه. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که حضرت فرمود انا دار الحکمت و علی باباها به حکمت نمیرسن. و من یعطا الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را، فرمود حکمت طاعت الله و معرفت امام هست. نکته اولی که از مجموع این اون چه داریم منابع آمده، که البته من به گوشهش اشاره کردم، اجتهاد جامعه در مورد مباحث معرفت شناسی در کتاب و سنت بسیار از این عمیق‌تر و گسترده‌تر هست و منابع مختلفی هم وجود داره، از کتاب علم و جهل و عقل و جهل و ابواب مختلفی که مربوط به این وادی میشن که حالا بعضیاشو اشاره میکنم. نکته اولی که میخوام اشاره کنم این است که ما از مجموع ادله اینجوری میفهمیم که خود فهم انسان و معرفت انسان امریس اختیاری و اختیار انسان در شکلگیری معرفت اثر داره. این طور نیست که معرفت یک امر جبری باشه و با یک فرایند غیر اختیاری در دسترس انسان قرار بگیره. این نکته اول. و بر همین اساس به نظر میاد که غیر از این که رشد اراده انسانی است که موجب میشه وارد یک حوزه هایی از معرفت بشه که اگر اراده انسان رشید نشه اصلا ورود به اون حوزه های معرفت پیدا نمیکنه. لهم قلوب لا یفقهون بها، اصلا وارد یک فضای معرفتی نمیشه. او من کان میتن، از حیات و علم نمیتونه برخوردار بشه. انک لا تسمع الموتا، غیر از اون در حوزه ای هم که اراده او کار میکنه فهم کیفیتش تابع کیف اراده انسانه. این نکته مهمیه در معرفت شناسی، نکته اساسی است که گاهی ازش غفلت شده. اون نکته حضور اراده انسان در کیف فهم و سطوح فهمه. انسان با اختیار خودش میتواند دو گونه جهان رو بفهمد. الان میدونید این نظریه های پوزیتیویستی که معتقد بودن که ما طبیعت رو کشف میکنیم، اینا الان در حوزه فلسفه علم خیلی مقبول نیستن دیگه، بیشتر نظریه های دیگری حاکم میشن که به نحوی معتقدن ما جهان رو تفسیر میکنیم و تفسیری که از جهان ارائه میدیم متناسب با مفروضاتمون، متناسب با به تعبیر ما اختیار انسان هست. کیف اختیار انسان، کیف فهم انسان رو شکل میده. انسان اگر اختیارش تسلیم شد و بندگی کرد و نسبت به خدای متعال خشوع و خضوع داشت، نسبتش با قوای عالم عوض میشه و تعاملی که با جهان پیدا میکنه متفاوت میشه و لذا فهمش از جهان فهم دیگری میشه. انسان سوء اختیار در جهان داشته باشه، سوء اختیار سوء فهم میآوره، غلط میفهمه انسان جهان رو، لذا فهم از جهان به حق و باطل تقسیم میشه. نه اینکه انسان فقط حق و باطل را میفهمد، نه، باطل میفهمد، جهان رو غلط میفهمد. فیلسوفان مادی جهان رو باطل میفهمند، میفهمند، فهمشون هم کارآمدی داره، گاهی هم تنازلن از او تعبیر به علم میشه، ولی این فهم فهم باطلیست. کارآمدی هم که داره اینه که انسانو به پرستش دنیا دعوت میکنه، راه دنیا پرستی رو باز میکنه. این نکته اول که من تلقی مینه از منظومه معارف قرآنی و اهل بیت علیهم السلام این استفاده میشه که فهم انسان تحت تأثیر اختیار انسانه. اینطور نیست که انسانها وقتی با پدیده ها مواجه میشن یک جور پدیده ها رو میفهمن، یک فرایند علیتی و جبری در انسان اتفاق میفته و اون فرایند جبری یک فهم یکسان در انسانها ایجاد میکنه. اینطور نیست، فهم تابع شرایط متفاوت میشه و البته نسبیت مادی هم ما نمیخوایم در معرفت وارد بکنیم ها. این فهمی که متفاوت میشه یکی از عوامل اثرگذار بر او اراده خود انسانه. کیف اراده انسان در کیف فهمش اثر میگذاره. اگر انسان خاشع شد جهان رو نورانی میفهمد و اگر مستکبر علی الله شد جهان رو ظلمانی میفهمد. لذا شما در حدیث عقل و جهل ملاحظه فرمودید یکی از جنود عقل که هم خود عقل از نور هم جنودش، یکی از لشکریان عقل، لشکریان نبی اکرم علم است، یکی از لشکریان جهل و ابلیس جهل است. فهم در اونجا ازش تعبیر به جهل میشه، جهل کار میکنه در جهان ولی جهله. علم اون نورانیتی است که در اثر خشوع پیدا میشه و این خیلی راهگشاست برای ما. بگیر از این که سطوحی از فهم در اختیار انسان قرار نمیگیرد الا با تهذیب اختیار و اراده، و اگر تهذیب اختیار و اراده نشد اون لایه‌های از فهم در انسان فعال نمیشه اصلا. لهم قلوب لا یفقهون بها، چرا؟ چون غافلونن، فعال نمیشه در انسان. اهل غفلت قواشون تعطیله، ورود به اون عرصه ها پیدا نمی کنن. کمن مثل حوف ظلماتن، اصلا از فضای ظلمت بیرون نمیان، وارد عالم نور نمیشن. در همون محدوده ایم که میفهمن جهان رو ظلمانی میفهمند. یعنی فهم حسی مؤمن هم از جهان با فهم حسی کافر متفاوته. این که ما خیال کنیم کافر ادراکات حسیش از جهان مثل ادراکات مؤمن، اینجوری نیست. البته این نکته است در سطحی از ادراک که در اونجا اراده های ما نقش جدی ایفا نمی کنن. ما از اونجا تعبیر می کنیم به این که اراده ما در اونجا فاعل تبعی است، فاعل مسخره. در اون سطح ممکنه تناسب بین فهم کفار و مؤمن هم پیدا بشه، همون سطح هم پایگاه احتجاجه. یعنی کافر هم خوب عنایت بکنید اگر در فرایند فهم خودش اختیارش مطلق باشه که جهان رو هر جوری بخواهد بفهمد، هیچ وقت نمیشه به او احتجاج کنید. هر وقت میخواید برای او حجتی اقامه کنید او حجت شما رو هم دست میبره، یه گونه دیگری میفهمه. یه لایه‌هایی از فهم است که ما در اونجا به تعبیری مسخریم. لذا خدای متعال با فرعون هم حجت رو تمام میکنه. اما عنایت کنید بعد از اینکه حجت ها تمام شد، اگر دنبال رسول راه نیفتادن فهمشون فعال نمیشه. به اندازه‌ای که راه میفتن درشون حیات دمیده میشه، نور بهشون عطا میشه، قوایشون فعال میشه و یا قوای جدیدی بهشون داده میشه که قبلا اون قوا رو نداشتن، وارد فضاهای جدید میشن. بنابراین مراحلی از ادراک سهم اختیار درش کمتره. نمیخوام بگیم در همه سطوح ادراک اختیار ما اختیار اصلی است و ما هر جوری بخوایم میفهمیم، ولی از یه لایه هایی که عبور میکنید کم کم سهم ما در نوع فهم جهان افزایش پیدا میکنه. میتوانیم نظریه پردازی کنیم، تئوری پردازی بکنیم، به این تئوری پردازی باطل و ظلمانی باشه. البته کار هم میکنه، چون بنا نیست که قوای شیطانی در جهان امداد نشن. جهل از قوای شیطان امداد میشه. کلن نمد هاولا و ما کانه اتا ربک محظورا. کار کرده دستگاه باطل به معنی حقانیت دانشش نیست. کارآمدی طب مدرن، روانشناسی مدرن، جامعه شناسی مدرن در پیشبرد مقاصد خودش به صورت نسبی، این کارآمدی علامت حقانیت نیست، علامت نورانی بودن نیست. بنابراین این نکته مهمی است که نه فقط لایه‌هایی از ادراکات ما هست که معطوف به قوای ملکوتی است و اون قوای ملکوتی در دستگاه کفار تعطیله. اون چه در وادی ملک هم میفهمند ظلمانی میفهمند، فهم ملکیشون هم فهم ظلمانی است، گرچه کارآمدی داره. جهل است، علم نیست، از قوای فعاله ابلیس، از قوای فعاله نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست. این یک نکته که مایل بودم عرض بکنم که تلقی عقیلین سرنوشت ساز در بحث علم و معرفته. و اصولا ما که مدعی هستیم علم جهت داره است، ریشه اصلیش رو تو معرفت شناسی اینجا میدونیم. اگر شما اختیار رو در کیف فهم دخیل نکنید، فهم حق و باطل پیدا نمی کنه، فهم نورانی و ظلمانی پیدا نمی کنه. لذا علم به حق و باطل، به دینی و غیر دینی تقسیم نمیشه. و اما نکته دومی که از اون مهمتره اینه که در فرایند فهم اگر ما بحث بکنیم، این نکته دوم هم گاهی ازش غفلت شده، حتی در مباحث دقیقه عاقل و معقول در مباحث حکمای ما گمان میکنم از این دقیقه غفلت شده. گرچه لطائفی در حکمت، عرفان، کلام وجود داره، در حوزه معرفت شناسی در حکمت به خصوص حکمت متعالیه معارف بسیار مهمی و رمزهای بسیار مهمی گشوده شده، ولی یک نکته است که ازش غفلت شده و این نکته سرنوشت سازه. مثل نکته اول عنایت دارید اثرش چیه؟ اثرش اینه شما وقتی منطق فهم رو میخواید طراحی بکنید، دیگه منطق علیتی نباید باشه. یعنی دیگه فقط نمیشه با منطقی که رابطه دلیلیت و دلالت و اکتشاف رو یک رابطه علت و معلولی میدونه کار رو تمام کنید. باید منطقی باشه که سهم اختیار رو در فهم و حسن اختیار و سوء اختیار در فهم رو بتونه معین بکنه و بعد نتیجه گیری کنه که این فهم چقدر باطل است، چقدر حق است. کما این که مثلا بر اساس منطق سوری شما میگید صدق و کذب رو من کشف میکنم در استدلال، یا در روش علوم شما به صدق و کذب گزاره های تجربی میرسید، نیازمند به یه متدولوژی هستید که حق و باطل رو در معرفت های نظری و معرفت های تجربی و امثال اینها معین بکنه. یعنی منطق شما یک متغیر جدید واردش میشه، یک متغیر مستقل تو منطق میاد ها، که معرفت تابعی از اون متغیر مستقله و اون اراده و کیف اختیار انسان در جهانه. بذار دستگاه منطقیتون به شدت دگرگون میشه. فهم فقط اکتشاف و معطوف به واقعیت معلوم نیست، بلکه معطوف به اراده این انسان شناسا هم هست و کیف اختیار او در شکل گیری فهم او و حاصل فهم او مؤثر است. نکته دومی که از او مهمتره به نظر من این است که ما وقتی شروع به فهم میکنیم به صورت یک جزیره مستقل جهان رو نمیفهمیم. در بحث وجود ذهنی در حکمت دیدید رابطه ما با معلوم خارجی رو تحلیل میکنند. در بحث عاقل و معقول که بحث در واقع از هستی معرفت هست، نگاه هستی شناسانه است، فرایند پیدایش آگاهی بحث میشه که ما چه اتفاقی درمون میفته که به آگاهی میرسیم. ملاحظه فرمودید در علم النفس، در طبیعیات و در روانشناسی جدید و دانش‌های وابسته یک جور فرایند رو بحث میکنن. در حکمت در بحث عاقل و معقول فرایند فلسفیش رو بحث میکنن که چگونه میشود، چه اتفاقی میفته که ما عالم بشیم. ما که عالم نبودیم، چه اتفاقی میفته که ما عالم میشیم؟ دیدید میگن ما در آخرین نظریات به عالم عقول متصل میشیم، به محضر اون حقایق میریم. این فرایند اتفاق میفته، ما مستقل از عوالم دیگر جهان رو نمیفهمیم. ما در درون یک نظام هستی فهم پیدا میکنیم، بعد رفعت پیدا بکنیم، برسیم به موجودات نورانی و متحد بشیم به اون موجودات عقلانی و در اثر این اتحاد هست، حالا با اختلاف بحثا و نظریاتی که هست، که ما به معرفت میرسیم. امروز در جامعه شناسی معرفت یه مقداری بحث رو پیچیده ترم کردن، البته از یه زاویه دیگری. میگن وقتی انسان شروع میکنه به فهم، در واقع در بستر اجتماعی میفهمد، جزیره مستقله نیست. امواج اجتماعی دورور ما هست و این امواج اجتماعی در شکل گیری فهم ما مؤثرن. همه اینا درسته، واقعا ما هم در بستر طبیعی میفهمیم. اگر محیط طبیعی ما عوض شه خیلی از ادراکاتمون عوض میشه. هم در بستر اجتماعی میفهمیم، جامعه ما عوض شه خیلی از ادراکاتمون عوض میشه. هم در بستر تاریخ میفهمیم، اگر جامعه تاریخی ما عوض بشه، یعنی جزء جامعه انبیا باشیم یا جزء جامعه فرائنه باشیم، متفاوت میفهمیم. در بستر نظام تکوین میفهمیم. همه اینا درست. یک نکته عرض میکنم که از کلام این نکته اساسیه در معرفت شناسیه. اون نکته این است که بسترهای اجتماعی، تاریخی و تکوینی که ما درش میفهمیم یک بستر واحد نیست، خودش بستر حق و باطل داره. یعنی دستگاه شیطان هست، دستگاه نبی اکرم هم. اون روایت نورانی رو دیدید که در کافی صدر فرمود یا الله هست یا شیطان، یا دستگاه الوهیت و تو به اصطلاح پرستش داره عمل میکنه یا دستگاه شیطنت. اینطور نیست که ما وقتی تو محیط اجتماعی قرار میگیم جامعه ها حق و باطل نداشته باشن، جوامع حق و باطل دارن. حتی بسترهای طبیعی فهم حق و باطل دارن. ما اگر ارادمون اراده سالمی باشه تو یه بستر طبیعی قرار میگیریم، اراده اگر فاسد شد بستر طبیعی فهم عوض میشه. هم بسترهای طبیعی فهم، هم شرایط اجتماعی فهم حق و باطل داره، هم فضای تاریخی فهم. ما جزو کدام جامعه تاریخی هستیم؟ جامعه حق و باطل داریم. اگه انسان جزء جامعه فرائنه شد فرعونی میفهمد. و این عضویت، عضویت جبری هم نیست دا، عنایت بکنید اینجوری نیست که مقیاسش هم جغرافیای طبیعی باشه. هر کی مثلا توی خاورمیانه است مؤمنه، هر کی توی اروپا است کافره. نه، این جغرافیا جغرافیای انگیزه است. ممکنه کسی در دل اروپا باشه عضو جامعه انبیا باشه، تو کاخ فرعون عضو جامعه حضرت موسی کلیم علی نبینا و علی السلام باشه، ممکنه تو خانه نوح عضو جامعه فرائنه باشه. درسته، ممکنه تو خانه فرعون عضو جامعه انبیا باشه، امرأت و فرعون ضرب الله مثلا امرأت فرعون، ممکنه تو جامعه مؤمنین عضو جامعه فرعون باشه امرأت نوح. پس بنابراین نکته دوم که نکته بسیار مهمی است این است که از نظر معارف دینی بستر فهم، اما از بسترهای طبیعی، اجتماعی، تاریخی و تکوینی متفاوتند، یک حق و باطل دارند، دو فهم به صورت جزیره‌ای اتفاق نمی‌افته. این که کدام قوه از قوای ادراکی انسان فعال بشود و کدام لایه‌های از ادراک انسان فعال بشه تابع بستر تاریخی و تکوینی و حتی بستر اجتماعیش. انسان در بستر دستگاه فرعون اگه قرار گرفت، این همونیست که اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات. اونی که در بستر باطل قرار میگیره کمن مثله فی الظلماته. برای اینکه من این آیه رو باز بکنم، دو تا آیه کلیدی تو قرآن داریم، همه باش آشنا هستید، که همه معرفت و ظلم و جهل اونجا تفسیر میشه. یکی آیه نور، یکی آیه ظلمات. آیه نور فضای هدایت و علم الهی و تنزل علم رو توضیح میده که از آستان الهی تنزل پیدا کرده، تمثل در نبی اکرم پیدا کرده. مثل نورهی که مشکات، این مشکات که مثل که خود نبی اکرمن مثل یه چراغدانه، بعد شده شبکی نور. اون شبکی نور وقتی آمده تو عالم دنیا شده فی بیوت نزن الله انطرف و یذکر فی اسمه، ذکر الهی درهای توحید تو این بیوت باز میشه، ابواب توحید دیگه، بیوت نبی یک هستن. این یک طرفه. یه طرفم او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوق ظلمات بعضها فوق بعض. پس یه طرف ظلمات، ظلمات دستگاه اولیاء طاغوت، روایاتشو دیدین دیگه، به اصحاب سقیفه و بنی امیه تفسیر شده. پس یه طرف دستگاه نور نبی اکرم و اهل بیت، یک طرف هم دستگاه ظلمته. انسان وقتی شروع میکنه فهمیدن، یا پیوند میخوره قوای فعالش به دستگاه ظلمات، القاعات شیطانی میشه، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. مشتری خودش هم داره، ولی تس قائله حفظت الذین لا یؤمنون بالآخره ولی یرزو ولی یقترفو ما هم مقترفون. از اون طرف هم دستگاه نور هست، اونهایی که در تفکر خودشون، در تأملات ذهنی خودشون، در تأملات روحی خودشون، قوای ادراکیشون با اختیارشون وارد فضای ولایت نبی اکرم میشه، وارد این نبی مدینه میشن، وارد مدینه علم میشن. انا مدینه العلم و علیون، ما بقی اصلا وارد مدینه علم نمیشن. بنابراین نکته دومی که مهم است اینه که تولی و ولایت است که دستگاه فاهمه انسان رو شکل میده. یعنی تولی و ولایت باطل انسان رو وارد فضای ظلمانی میکنه و فهم ظلمانی میشه. این آیه قرآن به نظر من کاملا گویاست، کاملا گویاست که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. تمود النور آل محمد علیهم السلام، محیط ولایت نبی اکرمه. این یخرجهم فقط در حوزه عمل نیست، در حوزه ادراک هم است. اونایی که قوای فعالشون در تولی به خدای متعال و اولیا هست، قوای ادراکیشون وارد فضای نور میشه، میشه و من کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورا. فقط این تو راه رفتنش نیست که والذین که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم. همینطوری که قدم انسان ممکنه در وادی ظلمات باشه و در وادی نور، فعالیت ذهن انسان هم همینطوره، فعالیت روح انسان هم همینطوره، فعالیت عقل انسان علیاذ بالله. لا تجعل الشیطان علی عقلی سبیلا ولا للباطل علی عملی دلیلا. اگر عقل تحت مسخر شیطان شد، وادی عمل میشه وادی باطل. بنابراین نهایت بکنید، نکته دومی که من عرض میکنم که نکته مهمیست، نظام تولی و ولایت است که حقانیت و بطلان معرفت و ظلمانی و نورانی بودنش رو شکل میده. کجا فهم ما نورانی میشه؟ اونجایی که وارد دستگاه نبی اکرم بشیم در فعل فهم خودمون، نه اینکه در نماز شب خوندنمون، در تعقلمون، در تفکرمون، در تأملات روحیمون، در محاسبات نظریمون، قوای ادراکی ما از 0 تا 100 اگر تحت ولایت نبی اکرم قرار بگیرن، یعنی تو جامعه نبوی، هم از فضای اجتماعیش تا فضای تاریخیش قرار بگیرن. لذا عنایت بکنید در نظام تعلیم و تربیت اسلامی دستگاه ولایت حق است که بستر اقامه فهم صحیح هست. یعنی تعلم اصلا به صورت جزیره‌ای واقع نمیشه، کسی تو این دستگاه نمیتونه بگه من میروم میفهمم. بنابراین نکته اول در باب فهم این بود که اختیار ما در کیف فهم ما حضور داره از در معارف ما. این نکته اول. ما جهان را یکسان نمی فهمیم، فرایند علیتی نیست، این یک اصل که باید در منطق وارد بشه. دومی که ما فهم را جزیره ای نمی فهمیم. اینو گفتن، آدم در بستر اجتماعی می فهمه، در بستر طبیعی، ولی اینکه بسترهای فهم هم در تکوین و هم در تاریخ و هم در جامعه به حق و باطل تقسیم میشن. یعنی نگاه فلسفه تاریخی بفرمایید، من وقتی شروع میکنم فهمیدن، هم در بستر طبیعی میفهمم این بستر طبیعی حق و باطل داره، یک بسترهای طبیعی باطلن. قرآن میفرماید که زهر الفساد و فل بر و البحر ما کسبت اید الناس، بر و بحرشون فاسده، اصلا بستر طبیعیشون فاسده است، ظلمانی است، مسخر بوده دیگه، قوا شیطانی عمل کردن، ظلمانی شده بستر طبیعت، جامعه هم ظلمانی میشه، تاریخ هم حق و باطل داره، ظلمانی و رونا آیه نور آیه ظلمان. لذا عنایت کنید فرایند فهم صحیح تولی و ولایت صحیحه. یعنی فهم جزیره ای اتفاق نمیفته، انسان همین که شروع میکند فهمیدن از یک نگاه تا نظریه پردازی عمیق تا شهود باطنی عمیق، یا در دستگاه نبی اکرم یا شیطان، اونجا هم شهود است، شهود ظلمانیه، شیطان خودش مشاهده داره، دستگاهش هم مشاهده داره. حدیث عقل و جهل و ملاحظه فرمودید، حالات باطنی انسان یا در تولیه به شیطان یا نبی اکرم. قوای رحمانی مال نبی اکرم به کسی دیگه داده نشد، اصلا جزیره‌ای به کسی صفت نمیدن که. لذا ذیل اون حدیث گفت فقط یه دسته هستن که همه صفات عقل درشون است، انبیا، اوصیا، مؤمنین ممتنین، حاملین ولایتن دیگه. ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله. تحمل ولایت ما رو متصل میکنه به جنود رحمانی. بنابراین مشاهدات، حالات، مکاشفات حق و باطل دارن در بستر اجتماعی و تاریخی و حتی طبیعی، و در بستر تکوینی حق و باطل قرار میگیرن. انسان همین که شروع میکنه فهمیدن، یا به عالم ملائکه متصل میشه یا به عالم شیاطین، سوم هم ندارد، اما الله و اما شیطان. یعنی یا تحت عبودیت یا تحت شیطنت. بنابراین به گمان ما فهم صحیح فقط از دستگاه نبی اکرم ناشی میشه و اونه که نورانی است. لذا عنایت بکنید اگر انسان مرده بود، انک لا تسمع الموتا، یه عده دائما مردن، اول من کان میتا فاحیینا کما مثله فی الظلمات، عامل حیات، اول من کان میتا عن ولایتنا یا لا یعرف شیئا، معارفه. در اون آیه نورانی فرمود و الّذین استقاموا علی الطریق لأسقیناهم ماء، فرمود اگر از عالم ازله اونجا استقامت میکردن گلشون رو با فرات عجین میکردن، یعنی حقیقت ولایت ماء فرات کنایه است دیگه. تو عالم دنیا فرمود اگر اینها پای امر ولایت و امر نهی می ایستادن لاشربنا قلوبهم الایمان، این میشه ایمان، میشه همون حقیقت ماء جاری ما ان قدقا. در یه روایت دیگه فرمود لن تفعناهم بعلم کی يتعلمونه عن الائمه، علمی که از مصدر امام صادر میشه اون علم ماء حیات و سرچشمه حیاته و حقیقت ایمانه. حقیقت ایمان چیزی جز علمی که از مصدر امام نازل میشه نیست، اینم با استقامت انسان بهش میرسه. بنابراین فرایند معرفت یه فرایند اختیاری است و در تصحیح تولی و ولایت درست میشه. نظام ولایت جامعه اگه باطل شد دانشش ظلمانی است. نظام ما با قاطعیت میگیم دانش دنیای مدرن بعد از رنسانس عمدتاً ظلمانی است. فضا نور نیست، جهالت، از جنود جهل، از جنود ابلیس، از جنود جهل جهل است. کارآمدی هم داره، بله، مگه دستگاه شیطان کارآمدی نداره؟ مگه بنا بوده دستگاه شیطان امداد نشه؟ ولی ظلمانی است، به هیچ وجه نورانی نیست. زمان به نظر میاد نکته دومی که به شدت ازش غفلت شده تو فرایند معرفت شناسی حتی در بحث عاقل و معقول اینه که آقا درست فرایند معرفت اتصال به عوالم غیبه، اما ملکوت ظلمانی یا نورانی از بالا میاد، اما از دستگاه شیطان میرسه یا از دستگاه نبی اکرم؟ و این تابع اختیار انسانه، جبرم نیست. این که انسان عضو کدام، در کدام فضای طبیعی یا کدام شرایط اجتماعی یا تاریخی یا در کدام یک از دو دستگاه تکوینی قرار بگیره وابسته به اختیار انسان. البته این اختیار سابقه تاریخی از عالم میثاق و قبل میثاق شروع شده، از دنیا شروع نمیشه، ولی ما عوالمی داریم، تو اون عوالم میفهمیم. این به نظر من اصلی ترین نکته قرآنی در معرفت شناسی است. عده‌ای هستن اصلا به نور امام نمیرسن، کمن مثله فی الظلمات. از کردم این ظلمات در قرآن تو آیه نور و ظلمت توضیح داده میشه دیگه. همه جریان هدایت و زلال که یه طرفش نبی اکرم، یه طرف ابلیس و فرائنه، به نظر من جمع شده دستگاه هدایت تو آیه نوره. الله نور السماوات والارض، ای هدا من فی السماوات. من کاری با حرف دیگران ندارم، دیگران خیلی حرف زدن، نور وجود، امام رضا فرمودن هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، جریان هدایته، اونورم جریان ظلمت و زلاله. جریان هدایت در مثل نور که خود نبی اکرمن و شبکی نور که صدر نبی اکرمه خلاصه میشه تا بیوت، جریان ظلمت هم یک جریان دریای مواج متلاطم طوفانی فتنه خیز و ظلمانی است. ازا اخرج یده لم یکد و من لم یجعل الله له نورا ای امام من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم ال، یعنی تا قیامت هم اینا در ظلمتن. پس فهم تو این دو تا فضا وارد میشه، این مثل دوم. و حالا اصل سوم اشاره میکنم، عرضم رو جمع میکنم، و اونی که فهم در عین این که هم به اختیار ما مربوط میشه، کیف فهم هم در بستر تاریخی اجتماعی تاریخی و تکوینی اتفاق میفته، و لذا فهم پیش از اون که به صدق و کذب منتسب بشود به حق و باطل منتسب میشود، یا ظلمانیست یا نورانی. که از کلمین در نظریه عاقل و معقول مورد توجه قرار نگرفته، بحث اولم که حضور اختیاره در وجود ذهنی مورد توجه قرار نگرفته، لذا هم منطق فرایند معرفت هم منطق اکتشاف نیاز به قید داره. و سومیش اینه که فهم فقط فردی نیست، ما یقین اجتماعی داریم، ادراکات ما به صورت یک نظام به هم پیوسته هستند. مؤمنین، جامعه مؤمنین مثل ظروف متصلن، علمشون علوم متصله است، از علم همدیگه ارتزاق میکنند، از معارف همدیگه ارتزاق میکنند. سخن سومه که ما غیر از این که معرفت فردی داریم، معرفت اجتماعی و تاریخی هم داریم. و ما الان با علم اجتماعی داریم زندگی میکنیم دیگه، بیمار میشیم، در مجموع یک مجموعه یقین اجتماعی است ما باش عمل میکنیم. طب ما الان طب سلولی رایجه، فقه ما هم فقه خاصه، این دوتا رو کنار هم میذاریم، بعد به یه نظام تصمیم میگیم این دوا خوردنش جایزه، حلال حرام، بخور ضرور، با یه نظام یقین اجتماعی عمل میکنیم. ما که تو جزیره نیستیم که، یعنی ما در بستر علم اجتماعی عمل میکنیم غیر از علم، و خود علم اجتماعی هم نورانی و ظلمانی داره. بنابراین اگر ما در معرفت شناسی اسلام که زیر بنای همه علوم انسانی قرار میگیره و یکی از مفروضات اساسی همه علوم انسانی است بخوایم دینی فکر کنیم، باید یک کار اجتهادی اساسی رو معرفت شناسی در قرآن و اسلام بکنیم، و این ما رو کم کمک به یک فضاهای جدیدی که جدای از فضای معرفت شناسی مدرن یا حتی معرفت شناسی سنتی خودمون در حوزه عرفان و کلام و فلسفه میرسونه. برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا سه تا صلوات بفرستیم.